ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 مرداد سال 1397 برابر با 18 اوت سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. معاون اول رئیس جمهور ایران گفته است فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است. اسحاق جهانگیری در بازدیدی از خبرگزاری ایرنا اعلام کرد اگر با فساد و مسئولانی که دامن جمهوری اسلامی را به فساد آلوده کردند به موقع برخورد میشد، امروز مبارزه با آن به دغدغه عمومی ملت تبدیل نشده بود. به گفته آقای جهانگیری راه مبارزه با فساد این بود که بدون تبعیض و فارغ از وابستگی های جناحی با آن برخورد میشد. شماری از مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله احمد توکلی نماینده سابق مجلس هم نسبت به فساد سیستماتیک در ایران هشدار داده و گفتند نهادهای مسئول مبارزه با فساد خود به درجاتی از فساد مبتلا شدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری وزارت اطلاعات در مورد اعتراضها و شعارها در تجمع شماری از طلبه‌ها در مدرسه فیضیه قم شد. به گزارش ایسنا آقای مطهری در یادداشتی نوشته شعاری که روی برخی تابلوها حمل می‌شد اشاره به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی داشته و می‌تواند سرنخی در مورد نحوه مرگ او باشد. به نوشته آقای مطهری مفهوم این شعار این است که همانطور که سر آقای هاشمی را زیر آب کردیم، سر رئیس جمهور را هم زیر آب خواهیم کرد. اشاره آقای مطهری به شعار نوشته ای آن که مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت است که در عکس های این مراسم به چشم می‌خورد. استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انقلاب سال 57 ساخته شد، اما یکی از فرماندهان سپاه پاسداران سعید قاسمی که به شدت منتقد هاشمی رفسنجانی بود اولین بار از این استخر به نام استخر فرح یاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 19 دی ماه سال 95 هنگام شنا در استخر دچار عارضه قلبی شد و درگذشت. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته قاسم شعله‌سری حقوقدان و فعال سیاسی همراه با تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی که به دعوت او در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند روز شنبه بازداشت شدند. قاسم شعله‌سری روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود در یک حرکت اعتراضی مقابل مجلس حاضر خواهد شد. پیام درفشان حقوقدانی که این بازداشت‌ها را پیگیری کرده به رادیو فردا گفته آرش کیخسروی وکیل دادگستری و چند وکیل و فعال مدنی دیگر از جمله محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد حکومت هم بازداشت شدند. به گفته آقای درفشان محمد نوریزاد اطلاع داده او را اطراف بیابان‌های قم رها کردند. هنوز مکان نگهداری بقیه بازداشت شدگان مشخص نیست. رئیس سازمان میراث فرهنگی میگوید نیروی انتظامی و وزارت خارجه ایران با پیشنهاد مهر نخوردن گذرنامه گردشگران خارجی برای ورود به ایران موافقت کردند. به گزارش ایرنا علی اصغر مونسان روز شنبه در نشستی اعلام کرد این پیشنهاد برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و دغدغه برخی از گردشگران خارجی ارائه شده و برای اجرا شدن باید منتظر مصوبه دولت ماند. او گفته آمار گردشگران ورودی در اول سال 97 38% افزایش یافته، اما تعداد گردشگران اروپایی کاهش پیدا کرده است. کوفی آنان دبیرکل سابق سازمان ملل و برنده جایزه صلح نوبل در سن 80 سالگی درگذشت. به گفته بنیاد کوفی آنان این چهره شناخته شده بین‌المللی در بیمارستانی در شهر برن در سوئیس در نخستین ساعات بامداد روز شنبه درگذشت است. آقای آنان که اهل کشور غنا بود در فاصله سالهای 97 تا 2006 میلادی به مدت 10 سال سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. آقای آنان در سال 2001 به طور مشترک با سازمان ملل متحد جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود.
سپاسگزارم آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعته شبانگاهی. علی مطهری میگوید بخشی از حوزه علمیه قم دچار انحطاط شده.
ما بعدها با نسلی از طلاب جوانی مواجه شدیم که اینها دست پرورده و ساخته شده توسط حاکمیت هستند.
شورای نگهبان لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
خب اگر اینو ایران امضا بکنه خیلی از فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد.
و عروسی اعلام کرده که به تعهداتش در برجام همچنان پایبند است. سر دادن شعارهای اعتراضی علیه دولت حسن روحانی و نمایش پلاکاردی با نوشته تهدیدآمیز علیه حسن روحانی در تجمع پنجشنبه گذشته، گروهی از طلاب حوزه علمیه قم واکنش‌های زیادی را در میان شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های داخلی ایران به همراه داشته. در یکی از شعارهای نوشته شده بر روی پلاکاردهای این طلاب به نوعی تهدید صریح علیه رئیس جمهوری ایران تعبیر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
کمتر از 48 ساعت پس از اعتراض گروهی از طلاب حوزه علمیه قم علیه دولت حسن روحانی و نمایش پلاکاردی از سوی آنها که به نوعی تهدید صریح حسن روحانی تعبیر شده، واکنش‌های زیادی را در داخل و رسانه‌ها به همراه داشته است. در این پلاکارد نوشته شده بود که استخر فرح در انتظار حامیان مذاکره است و ظاهراً کنایه به مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دی ماه سال 95 هنگام شنا در استخر دچار عارضه قلبی شد و درگذشت. استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انقلاب سال 57 ساخته شد، اما سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که به شدت منتقد هاشمی رفسنجانی بود، نخستین بار از این مکان به نام استخر فرح یاد کرد و پس از آن این نام در رسانه‌های محافظه‌کاران ایران بارها تکرار شد. در تازه ترین واکنش ها علی مطهری نائب رئیس مجلس روز شنبه در یادداشتی اعتراضی که نسخه ای از آن را به خبرگزاری ایسنا داده، نوشته است که این دست شعارها و پلاکاردها نشان می دهد که دست کم بخشی از حوزه علمیه قم از نظر بینش اجتماعی و سیاسی به گفته او دچار انحطاط شده است. آقای مطهری اضافه کرده که این دست شعارها می تواند سرنخی برای نحوه فوت اکبر هاشمی رفسنجانی باشد که به گفته او مسئله درگذشت او همچنان برای بسیاری به صورت یک معما باقی مانده است. نایب رئیس مجلس ایران در پایان نوشتش خواستار دخالت و پیگیری وزارت اطلاعات در خصوص مرگ رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. همچنین رضا سیار فرماندار قم روز شنبه اعلام کرد گزارشی از شعارهای تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم را به مقامات ارشد این استان ارسال کرده و از دستگاه‌های امنیتی خواسته به این اتفاق رسیدگی کنند. علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه جمهوری اسلامی هم به طرح شعار مذکور در تجمع طلاب واکنش نشان داده و آن را برنامه‌ریزی شده از سوی یک جریان خاص علیه دولت ارزیابی کرده است. روزنامه اعتماد هم با طرح این پرسش که سر دادن چنین شعارهایی چه پیامی دارد، نتیجه گرفته که شعار دهندگان از تهدید آشکار حسن روحانی و دیگر حامیان مذاکره با غرب ابایی ندارند. اعتراضات سراسری علیه مشکلات اقتصادی در ایران نخست در دی ماه سال گذشته آغاز شد و پس از آن گروهی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری تجمعاتی دولت حسن روحانی را مسئول بخش بزرگی از این مشکلات معرفی کردند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. در ادامه همین گزارش ساعتی پیش گفتگوی داشتم در رابطه با تجمع مدرسه فیضیه قم با حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه، و در این باره از او پرسیدم.
متاسفانه بعد از انقلاب حوزه علمیه قم استقلال خود رو در بخش‌های زیادی از دست داد. در ابتدا آیت الله خمینی نظرشون این بود که مدیریت حوزه توسط خود مراجع صورت بگیره. در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب که تقریبا آیت الله گلپایگانی نقش عمده‌ای در مدیریت حوزه علمیه داشتند و بعد از اون اندک اندک تبدیل به نهادی در درون حکومت درآمد، به این معنا که ما در شورای مدیریت حوزه علمیه قم بخش هایی رو دیدیم مثل بخش آمار که در حقیقت اینها نمایندگی وزارت اطلاعات رو داشتند که بر حوزه و بر روحانیون و بر مراجع نظارت کنند، و بعد از اون حتی نهادهای اطلاعاتی مدارسی رو مدیریت کردند. حوزه علمیه توسط اونها مدیریت میشد و دست پرورده های اونها نیروهایی بودند که نزدیک به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودند. مضافاً بر همه اینها نقش دادگاه ویژه در کنار وزارت اطلاعات در کنترل حوزه علمیه بسیار مؤثر بود. ما بعدها با نسلی از طلاب جوانی مواجه شدیم که اینها دست پرورده و ساخته شده توسط حاکمیت هستند. اینها به عنوان ابزاری توسط حاکمیت در راستای اهداف سیاسی مورد استفاده میتونن قرار بگیرن و این بخش حاکمیت حتی مراجع و روحانیون مستقل رو هم تحت فشار قرار میدن. اینها به عنوان نیروی فشار، ابزار فشار در درون حوزه علمیه به نوعی فضای سیاسی حوزه علمیه رو کنترل میکنند. البته این فضا فقط فضای عمومی است، ولی در واقع بسیاری از روحانیون و طلاب جوان چنین همدلی با اینها ندارند، حتی مراجع با اینها همدل نیستند، اما چون جو غالب و قدرت دست اینهاست به نوعی دیگران رو ناچار به سکوت میکنند که اونها صدای دیگری از حوزه علمیه بیرون نیاد.
آقای فرشتیان، علی مطهری در یادداشتش درباره تجمع اخیر حوزه علمیه قم نوشته که بخشی از حوزه علمیه قم ابزار دست یک گروه سیاسی واقع شدند. آیا درست انتقاد آقای مطهری؟
بله، کاملا درست هست. و اینها نه تنها جلوی تولید فکر جدید رو در حوزه علمیه میگیرند، بلکه دقیقا در راستای اهداف سیاسی، باز میگم تمام حاکمیت نه، برای ابزار سیاسی برای بخش‌هایی از حاکمیت در میان، اونجایی که لازم هست به صحنه میان و از پشت هم اینا مورد حمایت قرار میگیرن، تا جایی که حتی گفتم مراجع تقلید هم گاهی حتی جرأت نمی‌کنند از ترس حتاکی‌ها و بی احترامی های اینها بتوانند هر به خود رو بزنند. اینها در آینده بناست فضای عمومی جمهوری اسلامی رو هم در دست بگیرند. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها امروز به ساختن و پرورش طلابی در راستای اهداف خویش اقدام کرده است، بلکه در آینده اینها شاید حتی سیاست این باشه که در آینده اینها حتی مراجع نظام هم بشند. یعنی اینها بعدها به مرور به عنوان حتی مرجع تقلید هم جا بیفتند و نظام از این جهت، از جهت وجود صدای مستقل در حوزه خیالش راحت بشه، چون ابزار فشاری در درون خود حوزه درست کرده است.
توضیحات حسن فرشتیان دیمپژوه ساکن فرانسه رو میشنیدین. اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من کار مزایده ماشین انجام میدم، کرد هستم. از روزی که این حساب و کتاب ایران از دست دولت مردم رد شده، قطعات خودرو انقدر گرون شده، انقدر گرون شده که حتی به حسابم نمیاد. یه قطعه جزئی 10,000 تومانی شده 50,000 تومان، یه 50,000 تومانی شده 200, 300, 500. اصلا توانای خرید هیچی تو ایران وجود نداره. واقعا و از خرابه، واقعا اون چیزی که اونا میگن و اون چیزی که مردم میبینه عرض تا آسمان فرق میکنه. بهشون بگید که این دزدیا حساب و کتاب آخرش باید پس بدن.
آقای روحانی، 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی. اون وقت میایی نگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم. خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود، اونم جمع کردی.
با وجود این که تو این 40 سال به ما ثابت شده هر وقت فشار آمریکا و متحدانش بر ایران زیاد شده، اینا با ترفندهای مختلف میان مذاکره میکنن و نمیذارن به نابودی خودشون ختم بشه. اما امروزه به نظر من ترامپ کاری کرده که یا باید این نظام کلن سرنگون بشه، یا باید اون خط قرمزهای بزرگی که تو این 40 سال تبلیغشو کردن روی اون پا باید بذارن. برای همین فکر نمی کنم مذاکره کنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اطالب و تصاویر خودتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید. @فرداگرام. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد. به گفته آقای کدخدایی، این لایحه در 4 بند با موازین شرع و قانون اساسی مغایر تشخیص داده شده و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده. تاکنون تنها یک لایحه از 4 لایحه پیشنهادی دولت برای شفافسازی سیستم بانکی ایران مراحل قانونیش را طی کرده و وارد مرحله اجرا شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
لایحه مبارزه با پولشویی یکی از 4 لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس فرستاده بود و با اعلام موضع شورای نگهبان در روز شنبه، مجلس شورای اسلامی باید ایرادهای وارد شده به آن را اصلاح کند. از 4 لایحه‌ای که برای شفافیت سیستم بانکی کشور و نقل و انتقال بین‌المللی پول از طریق سیستم بانکداری جهانی به مجلس فرستاده شده بود، تاکنون تنها یک لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. 3 لایحه دیگر، یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که به پالرمو معروف شده، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی همچنان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد هستند. از زمان طرح این لوایح، جناح‌های مختلف اصولگرا در مجلس، نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای مخالفت خود را با تصویب لوایح چهارگانه به شکلی که گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده اعلام کردند.
این معاهدات بین المللی که گفته میشه کنوانسیون، اینها در اصل در یه نقطه‌ای پخت و پز میشود. حالا چیکار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شدیم در این چند ماه اخیر گفتم، مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
اما چرا جناح‌های مختلف اصولگرا با تصویب و اجرای این لوایح برای راهیابی کامل ایران به سیستم بانکی بین‌المللی مخالفند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
کسانی که با این لوایح مخالفت میکنند انگیزه های متعدد و مختلفی داشتند. یک گروه بخشی از اصولگرایان عملگرا هستند که اونها ظاهرا این لوایح رو به گروگان گرفتند، بلکه مذاکرات ایران با اتحادیه اروپا، ادامه برجام با اتحادیه اروپا به نتیجه برسه. بخش دوم از مخالفان اما کسانی مثل سپاه پاسداران، کارتل های مالی وابسته به رهبری یا جناح تندرو اصولگرا هستند که اینها نگران شفافیت مالی، نگران محدودیت سپاه در کمک به حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌ها و غیره بودند. اما بخش سوم تندروهای فناتیک، جریان های بنیادگرای مذهبی هستند که علاوه بر نگرانی از افشای کمک های سپاه پاسداران یا محدودیت سپاه پاسداران در کمک به حزب الله لبنان، اساسا با هر گونه همکاری بین المللی، تعامل بین المللی ایران با جامعه جهانی مشکل دارند.
سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه هم مخالف این لوایح هستند، زیرا در صورت اجرای شرایط FATF نقل و انتقال پول در خارج از مرزهای ایران و از طریق سیستم بانکی بین المللی از طرف سپاه با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. مهداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و کارشناس تحریم‌های اقتصادی و قوانین بین‌المللی بانکداری:
ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، صاحب‌هایی که به نهضت های آزادی خواه، اون چیزی که ایران میگه، ولی سازمان های مثل حزب الله و حماس و سازمان هایی که در افغانستان از ایران پول میگیرن، در عراق پول میگیرن، دیگه نمیتونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. درجه اینها رو وقتی بفهمن جلوشو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. و این خب نگرانی از چون سپاه الان در حال حاضر باز هم دچار اشکال هست در بعضی کشورها. اون بخش پنهانش، ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این الحاق امضا بشه، این 4 لایحه یک مقدار زیاد خط زمانی نقل و انتقال‌های پولی رو در ایران مشخص میکنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه با پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که تا حالا در ایران قایم شده این مسئله که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست.
مهلت 3 ماهه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های بانکی بین‌المللی به ایران داده در اوایل مهر ماه به پایان می‌رسد و در نشست بعدی این گروه باید تصمیم گرفته شود که آیا به ایران فرصت بیشتری داده می‌شود یا اینکه نام ایران دوباره به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی افزوده خواهد شد. مهلتی که از طرف FATF به ایران داده شده همزمان است با اثرگیری دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که صنایع نفت و گاز را هدف قرار داده است.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق
برام خیلی کمک
نمی‌کنه؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
روسیه بار دیگر تاکید کرد به برجام پایبند است و به اجرای تعهداتش در چارچوب این توافق ادامه خواهد داد. بخشی از توافق هسته‌ای مربوط به تأمین سوخت اتمی مورد نیاز تهران است و مسکو تایید کرد محموله دوم اورانیوم 20% در آستانه ورود به ایران است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مسکو بار دیگر بر عزم قاطعی خود برای حفظ و اجرای کامل برجام تأکید کرد. روساتوم در راستای اجرای این توافق در 3 زمینه با ایران همکاری می کند. وزارت خارجه روسیه با تأکید بر اینکه این فعالیت تحت کنترل کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی و در پیروی از شرایط برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است، به طور مشروع به طرحهای مشترک روساتوم و سازمان انرژی اتمی ایران پرداخت. بر اساس این بیانیه، طرح روسیه و ایران برای تغییر کاربرد مرکز هسته‌ای فردو به منظور تولید ایزوتوپ‌های پزشکی و صنعتی با موفقیت پیشرفت می‌کند. روسیه سوخت هسته‌ای 20% را برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران نگهداری می‌کند و به درخواست طرف ایرانی و پس از تایید آژانس محموله‌های کمتر از 5 کیلوگرم به ایران تحویل می‌دهد که هم اکنون مقدمات ارسال محموله دوم فراهم می‌شود. بر اساس این بیانیه، روسیه بر آمادگی خود برای کمک به ایران در حل مسئله مازاد اورانیوم کم غنا که ذخایر آن نباید از 300 کیلوگرم بیشتر شود تأکید کرد و در اجرای پیوست سوم برجام که زمینه‌های مختلف همکاری صلح‌آمیز اتمی را شرح می‌دهد مساعدت می‌کند. الکساندر لیخاچوف رئیس روساتوم همکاری‌های اتمی روسیه و ایران را ستود و به خبرنگاران گفت:
همکاری‌هایمان را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنیم. پیشرفت جدی در احداث دومین راکتور اتمی در ایران داشته‌ایم و طرح‌های دیگر نیز در مسیر اجراست. ایران شریک خوب ماست و همکاری با این کشور هم در انجام طرح‌های عملی و هم در دستیابی به اهداف راهبردی که ما در روساتوم داریم بسیار مهم و مؤثر بوده.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه گذشته به خبرگزاری میزان گفت که بر اساس توافق وین، ایران 10 محموله اورانیوم 20% که هر کدام از این محموله ها میتواند به مدت 1 سال در راکتور تهران استفاده شود را به روسیه منتقل کرده بود و 7 ماه پیش اولین محموله را پس گرفت و دومین محموله نیز در آستانه انتقال به ایران است. ولیری ریباکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه برای حفظ برجام گام های عملی بر می دارد.
اوضاع پیرامون برجام بسیار پیچیده است. از یک سو می توان انتقام جویی دیرینه آمریکا از ایران را به یاد آورد که دونالد ترامپ با موفقیت بر موج آن سوار شده و از سوی دیگر سیاست ایران را به باد انتقاد گرفت که به جای تلاش برای تقویت اعتماد جامعه بین الملل به کشمکش های منطقه‌ای شدت بخشیده. برخلاف تصور، موضع روسیه پیرامون این مسئله صریح نیست، زیرا از یک سو از بلند پروازی های ایران در منطقه ناخشنود است و از سوی دیگر اقدام دولت ترامپ برای برهم زدن برجام، آن هم بدون اینکه جایگزین مشخصی برای آن ارائه شود، خشم مسکو را برانگیخته. به ویژه که کرملین مصمم است برجام حفظ شود و مظنون است هدف اصلی آمریکا نه برجام که تغییر رژیم و تشدید بی‌ثباتی‌ها در ایران است.
دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیش برد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و 3 ماه پیش دونالد ترامپ از خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. روسیه همواره این تصمیم را اشتباه خوانده و می‌گوید به اجرای برجام پایبند است و بی‌توجه به تحریم‌ها به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. روسیه و ایران 1.5 سال پیش نقشه راه همکاری‌های اتمی امضا کردند که علاوه بر احداث دو راکتور اتمی در بوشهر شامل طرحی است که روسیه در چارچوب برجام به اجرای آن متعهد شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شامگاه امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار می کند. بازسازی سوریه و بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان، درگیری و کشمکش در اوکراین، مسئله الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و راه اندازی خط لوله گازی موسوم به نورد استریم 2 از جمله مواردی هستند که در دستور کار مذاکرات پوتین مرکل قرار دارند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از شرکت در مراسم ازدواج خانم کارین کنایسل وزیر خارجه اتریش شامگاه امروز در برلین مذاکرات خود را با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان آغاز می کند. این نخستین دیدار دو جانبه میان سران این دو کشور پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه است. به گفته محافل سیاسی در مسکو، در مذاکرات برلین امکان بازگشت پناهجویان سوری از آلمان به کشورشان و روند صلح در سوریه از جمله مسائل است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ولادیمیر پوتین در دیدار با آنگلا مرکل می‌کوشد آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را در بازسازی سوریه متقاعد کند. سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا اما در مرحله اول به نوشته این خبرگزاری خواهان حل بحران سوریه از راه سیاسی هستند. از طرفی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که کشورش کمک 230 میلیون دلاری خود را برای بازسازی و تثبیت اوضاع در سوریه در محل دیگری صرف خواهد کرد. کشمکش و درگیری در شرق اوکراین نیز دیگر موضوعی است که در همایش برلین مطرح می شود. پیش از این پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از آنگلا مرکل خواسته بود در گفتگو با ولادیمیر پوتین مساعی خود را در آزادی زندانیان اوکراینی به کار بندد. به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در 4 سال و اندی پیش نه تنها اتحادیه اروپا بلکه آمریکا هم تحریم‌های سختی را علیه مسکو اعمال کردند. دولت آمریکا این الحاق را حتی اشغال شبه جزیره کریمه خوانده و یادآور شده تا مادامی که کریمه به اوکراین باز نگردد تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است. از این رو یکی از مسائل اصلی در گفتگوهای پوتین مرکل در برلین اعمال همین تحریم‌هاست که همچنان ادامه دارد. مسئله دیگر در همایش برلین راه اندازی خط لوله گازی موسوم به نورد استریم 2 از سوی روسیه است. این خط لوله که گفته می شود 2 سال دیگر شروع به کار می کند، گاز را از بستر بخش دریای بالتیک در روسیه راهی آلمان می کند. طرح انتقال این گاز مخالفت نه تنها شماری از کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم به دنبال داشته. دونالد ترامپ حتی در همایش اخیر کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در بروکسل از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خورده گرفت که چرا کشورش به جای گاز مایع آمریکا باید از گاز روسیه استفاده کند. به نوشته روزنامه‌های آلمان در صورت راه اندازی این خط لوله گازی این امکان وجود دارد که آمریکا تحریم‌های تازه دیگری علیه روسیه اعمال کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید و مثل همیشه آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید یا در صفحه فیسبوک ما یا حتی در کانال تلگرام ما. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda.